سلام. خب بیاین همین اول کار یه چیزی رو تصور کنیم. فکر کنید توی یه کلان شهر خیلی شلوغ هستید و نیاز دارید فاصله دقیق بین دوتا خیابون رو برای یه پروژه مهم حساب کنید.
خب
برای این کار یه خطکش برمیدارید، میذاریدش روی نقشه خطوط متروی شهر و شروع میکنید به اندازه گرفتن. خب نتیجه احتمالاً یه فاجعه تمام عیاره، مگه نه؟
آره دقیقاً، یعنی یه فاجعه خنددار، چون نقشه مترو اصلا برای نشون دادن فواصل دقیق جغرافیایی روی سطح زمین طراحی نشده. فقط میخواد بگه کدوم ایستگاه به کدوم وصله.
دقیقاً همینه. نقشه مترو برای یه هدف دیگه ساخته شده. حالا شما که الان دارید به این واکاوی ما گوش میدید، شاید براتون جالب باشه که بدونید قرن‌هاست آدم‌ها دارن دقیقاً همین اشتباه عجیب رو، یعنی همین خطکش گذاشتن روی نقشه مترو رو، در مورد یکی از مشهورترین متون باستانی تاریخ انجام میدن.
راستش این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌های تاریخیه. ما امروز قراره یه میانبر خیلی جذاب بزنیم به یه موضوع پیچیده.
بله، و برای این کار ما امروز رفتیم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر رابرت وانینوی. ایشون سالها روی تاریخ عهد عتیق، به خصوص فصل‌های اول تا 11 کتاب پیدایش کار کرده.
و هدفمون تو این بررسی عمیق اینه که نشون بدیم چطور یه درک نادرست از اعداد و شجره‌نامه‌های باستانی باعث شده علم زمینشناسی و متون مقدس بیدلیل بیفتن به جون هم.
آره، قرار یاد بگیریم که خط کشیدن بین علم و متون باستانی اصلا نیازی به جنگ و دعوا نداره. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی ما با ذهنیت تقویمی و محاسبگر امروزی میریم سراغ متنی که هزاران سال پیش نوشته شده، دقیقاً چه بلایی سر متن میاریم؟
ببینید، آنچه در اینجا جذابه اینه که وقتی ما این کار رو میکنیم، در واقع داریم از ابزاری استفاده میکنیم که برای یه جامعه با ساختار فکری کاملاً متفاوت نوشته شده. وقتی اعداد با منطق ریاضی ما جور در نمیان، ما یا علم رو مقصر میدونیم یا متن رو میبریم زیر سوال.
خب برای اینکه به شنونده ها ثابت کنیم نقشه مترو برای اندازه گرفتن مسافت نیست، بیایید ببینیم اگه اعداد کتاب پیدایش مثلا شجره نامه فصل 11 رو فقط به عنوان یه تقویم ریاضی جمع بزنیم چه فاجعه‌ای رخ میده.
آره، بیایید حساب کنیم اگر سن افراد رو در زمان تولد فرزندانشون بدون هیچ فاصله یا پشت سر هم جمع بزنیم، به یه عدد خیلی عجیب میرسیم.
چه عددی؟
از زمان پایان طوفان نوح تا تولد ابراهیم با این فرمول فقط و فقط 292 سال فاصله است.
صبر کن، فقط 292 سال؟ این یعنی نوح و پسرش سام نه تنها تو زمان تولد ابراهیم زنده بودن، بلکه سام حتی بیشتر از خود ابراهیم عمر کرده، چون ابراهیم 175 سال عمر کرد.
دقیقاً بر اساس این محاسبه خام، سام باید 5 قرن بعد از طوفان زندگی کرده باشه، یعنی تمام دوران کودکی، جوانی و پیری ابراهیم رو دیده و بعد از اون از دنیا رفته.
وای، این از نظر روایی اصلا با عقل جور در نمیاد. یعنی وقتی داستان ابراهیم رو میخونیم که از اور کلدانیان بیرون میاد و اون همه سفر میکنه، هیچ اثری از این چهره های باستانی نیست. منظورم اینه که هیچ جا ننوشته ابراهیم آخر هفته ها میرفته تا با نوح یا سام که تنما بازمانده های قبل از طوفان بودن چای بخوره و مشورت بگیره. اونا اصلا تو داستان نیستن.
آره، غایب مطلق هستن. و اینجاست که شواهد خارج از متن مثل باستانشناسی میاد وسط تا نشون بده این مدل خوندن چقدر اشتباهه. ما الان شواهد محکمی از تمدن‌های بین النهرین و مصر داریم
که مربوط به خیلی قبلتر از ابراهیم میشن، درسته؟
بله، حدود 3000 تا 4000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی خیلی پیشتر از ابراهیم که حدود 2000 سال قبل از میلاد بوده. این تمدن‌ها شهرهای آباد، کشاورزی پیشرفته و زیگورات‌های عظیم داشتن.
و هیچ اثری از یه فاجعه بزرگ یا طوفان عظیم که کل این تمدن‌های پیچیده رو توی اون بازه کوتاه 290 سال قبل از ابراهیم از بین برده باشه، تو اون مناطق وجود نداره.
دقیقاً. تازه یه نکته مهمترم هست. تو فصل 10 پیدایش که به جدول ملت‌ها معروفه، متن داره اقوامی مثل ایلامی‌ها و آشوری‌ها رو با زبان‌های مختلف معرفی می‌کنه.
از نظر زبانشناسی و انسانشناسی، چطور ممکنه همه این زبانهای متمایز و ملتهای مختلف فقط و فقط در عرض 292 سال از یه خانواده کوچیک توی کشتی شکل گرفته باشن؟ این غیر ممکنه.
خب، اینجا همون جاییه که دوزاری آدم میفته. شما که دارید گوش میدید، آیا تا به حال براتون پیش اومده تو محل کارتون یه گزارشی رو بخونید که اعدادش با واقعیتی که روی زمین میبینید اصلا همخونی نداشته باشه؟
خیلی حس کلافه کننده ایه.
آره، این دقیقا همون حسیه که خواننده های دقیق متون باستانی تجربه میکنن. خب، حالا که فهمیدیم این اعداد نمیتونن یه تقویم متوالی باشن، پس هدف واقعیشون چیه؟ اصلا چرا تو متن هستن؟
سوال عالیه.
من داشتم به این فکر میکردم که آیا این شجره نامه ها شبیه به این ویدیوهای خلاصه بازی فوتبال هستن؟ میدونید، ویدیویی که فقط گلها و لحظات حساس رو نشون میده، نه تمام 90 دقیقه پاسکاری خسته کننده رو.
آفرین، این تشبیه خیلی خوبیه. محققای مثل بی بی وارفیلد و ویلیام هنری گرین دقیقا به همین نتیجه رسیدن. تو دنیای باستان که سواد نوشتن خیلی کم بود، مردم چطور هویت یا حق مالکیتشون رو ثابت می‌کردن؟
خب، با حفظ کردن اسم اجدادشون؟
بله، با حفظ کردن شجره‌نامه‌ها. اما حافظه انسان محدوده. برای همین اونا از یه ساختار فشرده و نمادین استفاده می‌کردن. مثلا شجره‌نامه‌های پیدایش 5 و 11 رو نگاه کنید. هر کدومشون دقیقاً 10 حلقه یا 10 نسل دارن.
فقط 10 تا؟ این یعنی یه تقارن آمدانه؟
دقیقاً 10 نسل قبل از طوفان، 10 نسل بعد از طوفان. این یه ابزار برای راحت حفظ کردن بوده. یه نکته زبانی خیلی مهمم اینجا هست. تو زبان هبری، کلمه ذات که ما تو ترجمه ها میخونیم، لزوماً به معنای پدر بلافاصل بودن نیست.
یعنی چی؟ یعنی میتونه معنیش پدر بزرگ یا جد باشه؟
بله، این کلمه به معنای جد کسی شدن یا پایه‌گذاری خط خونی بودن هم هست. برای اثبات این قضیه، دکتر وانوی به یه مثال خیلی محکم خارج از پیدایش اشاره میکنه. شجره‌نامه مسیح در انجیل متی
رو به 3 دسته 14 نسلی تقسیم کرده.
دقیقاً. و نکته جالبش اینه که وقتی این لیست رو با گزارش‌های تاریخی عهد عتیق مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم متی صراحتاً 3 تا پادشاه رو بین یهورام و ازیا جا انداخته.
واقعاً 3 نفر رو کامل حذف کرده؟
بله، حذف کرده، ولی باز هم می‌نویسه یهورام ازیا را زاد. این نشون میده پرش در شجره‌نامه‌های باستانی یه سبک ادبی کاملا پذیرفته شده بوده. تازه برخلاف سرشماری ها تو کتاب مقدس که اعداد در نهایت جمع بسته میشن.
آره، مثلا میگن مجموع سربازا شد فلان قدر.
دقیقاً. اما تو این شجره نامه ها اعداد هرگز در خود متن با هم جمع نشدن. این یعنی نویسنده اصلا قصد نداشته یه تایملاین کامل بده.
این همون لحظه کشف بزرگه. یعنی بر اساس نظر وارفیلد، متن اصلا هیچ راهنمایی برای تعیین زمان بین خلقت تا طوفان یا طوفان تا ابراهیم به ما نمیده.
به هیچ وجه تعیین این تاریخ ها اصلا یه مسئله الهیاتی نیست. متن آمدانه در این باره سکوت کرده. بنابراین شما باید تاریخ کره زمین رو با استفاده از شواهد خارج از متن پیدا کنید. یعنی علم و باستانشناسی.
خب، وقتی مردم این حقیقت ساده رو درک نمی کنن که متن قصد تعیین زمان نداره، اوضاع خیلی به هم می ریزه. یعنی برای آشتی دادن علم زمینشناسی مدرن با برداشتای اشتباه خودشون به چه توجیهای عجیب و غریبی دست می زنن؟
وای، بعضی از این توجیه ها واقعا ناامید کننده است. اندرو دیکسون وای تو اواخر قرن 19 یک کتاب نوشته و این تلاش‌های عجیب برای حل مشکل تاریخی رو مسخره کرده.
چه مثالی آورده؟
مثلا یه آقای به اسم ساوث هال در سال 1875 ادعا کرد که تمدن مصر اصلاً عصر حجر نداشته.
می گفت مصریان با تمام اون اهرام و شهرهاشون از همون اول متمدن به دنیا اومدن و ناگهان خلق شدن تا با اون تایملاین کوتاه جور در بیان.
وای این خیلی مسخره است. ولی من شنیدم یه نظریه عجیبترم بوده. مال آقای گاس؟
آره فیلیپ گاس. نظریه شاهکاره. اون برای توجیه فسیل‌ها و قدیمی بودن زمین نظریه خلقت با ظاهر کهنسال رو مطرح کرد.
یعنی چی؟
یعنی می گفت خدا آبشار نیاگارا رو از همون ثانیه اول طوری آفرید که در حال ریختن باشه. یا فسیل دایناسورها رو مثل کشمش که تو کیک میذارن تو دل صخره ها پنهان کرد تا زمین شناسا رو فریب بده که زمین قدیمیه.
وای اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. این دقیقاً شبیه اینه که یه طراح دیکوراسیون بیاد یه خونه نوساز رو طوری بچینه و کثیف کنه که انگار 100 سال یکی توش زندگی کرده.
آره، دقیقاً همینه.
یا مثل این شلوارای جینی که کارخونه از همون اول اونا رو پاره و کهنه تولید میکنه تا به شما بفروشه. یعنی آقای گاس داشت میگفت خدا مثل یه کارخونه شلوان جین زمین رو کهنه نما آفریده؟ این که خیلی تصویر بدی از خدا میده.
آفرین، از نظر الهیاتی این فاجعه است. چون خدا را تبدیل به یه فریبکار بزرگ میکنه. برای همین وانوی با آرامش تأکید میکنه که بحث بین طرفداران زمین جوان و زمین کهن یه بحث کاملا علمی و زمین شناختیه، نه الهیاتی.
پس کتاب مقدس در مورد سن زمین خونسا است؟
کاملا. حتی موضوع زمین شناسی طوفان هم ضعف‌هایی داره. میدونید بعضیا مثل ویتکامب و موریس میگن تمام لایه‌های زمین تو همون یک سال طوفان نوح شکل گرفته که از نظر علمی پر از ایراده.
خب اینجا من یه سوال دارم. تو فصلای 6 تا 9 پیدایش طوفان به نظر سراسری میاد. متن میگه تمام زمین زیر آب رفت. این رو چطور میشه توجیه کرد؟
ببینید عبارت تمام زمین تو زبان باستانی میتونه به معنای قلمرو شناخته شده باشه. زبانشون پدیدارشناختی بوده، یعنی چیزی که به چشم میدیدن رو میگفتن.
میتونی یه مثال بزنی؟
حتما. تو داستان یوسف وقتی قحطی شد مست میگه تمام ملت‌های زمین برای خرید غذا پیش یوسف آمدند. خب آیا مردم چین یا بومیان آمریکا هم رفتن مصر گندم بخرن؟
مسلماً نه. فقط مردم همون منطقه شرق مدیترانه و خاورمیانه رفتن.
دقیقاً. پس تمام زمین یعنی تمام دنیای شناخته شده اون زمان. در نهایت وانوی معتقده که پذیرش زمانهای طولانی برای عمر زمین اصلاً به معنای پذیرش نظریه تکامل داروینی نیست. زمان طولانی فقط یه فاکتوره و علم و دین اینجا با هم در تضاد نیستن.
خب، اگر فصلهای 1 تا 11 پیدایش که پیش از تاریخ ثبت شده ابراهیم هستن، قرار نیست یه کتاب درسی زمین شناسی یا یه تقویم ریاضی باشن، پس اصلا میخواد چه پیامی رو به دنیای باستان رو به ما منتقل کنه؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌بینیم که ساختار کل کتاب پیدایش با یه عبارت خاص به نام تولدوت که یعنی این از پیدایش فلان به 10 بخش تقسیم شده. اما قسمت آغازین یعنی از پیدایش 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 3 به عنوان یه مقدمه با اهمیت فوق‌العاده از بقیه جدا شده. برای درک این مقدمه ما باید متون باستانی رو با همتایان خودشون مقایسه کنیم.
یعنی ببینیم همسایه‌های اون زمان بنی اسرائیل چی فکر می‌کردن؟ مثلا افسانه‌های بابلی؟
دقیقاً. افسانه آفرینش بابلی که بهش انومائلیش میگن، تو این افسانه دنیای قبل از خلقت یه جای وحشتناکه. خدایان از ماده‌های ازلی خلق نشده به نام‌های تیامات و اپسو به دنیا میان.
و احتمالاً همشون با هم درگیرن.
آره، دنیای اونها پر از جنگ، توطئه و خدایانیه که مدام همدیگر رو میکشن، تیامات کشته میشه و از نصف بدنش آسمون و از نصف دیگرش زمین ساخته میشه. انسانها هم فقط خلق میشن تا برده خدایان باشن.
خب همه اینا چه معنایی داره برای کسی که داشته پیدایش میخونده؟ در مقابل اون افسانه‌های پر از خون و وحشت، پیدایش 1 با این جمله باشکوه شروع میشه. در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید.
بله، همینقدر ساده و قدرتمند.
یعنی هیچ جنگی در کار نیست، هیچ خدای کشته شده‌ای نیست. وجود خدا از قبل پیش‌فرض گرفته شده و اصلاً هیچ اثری از اینکه این خدا چطور به وجود اومده نیست. یک تاپرستی به وضوح داره تو متن فریاد میزنه.
و یه نکته زبانی شاهکارم اینجا هست. کلمه عبری برای خدا که اینجا استفاده شده الوهیم هست. از نظر گرامری الوهیم یه اسم جمعه.
یه اسم جمع. پس یعنی خدایان.
اینجاش جالبه. وقتی این کلمه برای خدای اسرائیل استفاده میشه، برخلاف قواعد زبان عبری فعل مفرد میگیره. یعنی میگه الوهیم آفرید. با فعل مفرد. صفاتش هم مفرد هستن.
عجب. پس این نشون دهنده جمع تکریم و عظمته، نه اینکه چند تا خدا باشن.
دقیقاً، یه بیانیه محکم علیه چند خدایی بابلیاست. پیدایش داره میگه اون قدرتی که شما فکر میکنید بین ده ها خدای وحشی تقسیم شده، همه و همه تو دست یه خدای واحد و آرومه.
خب شنونده عزیز، شاید الان با خودتون بگید چرا شما باید به این موضوع اهمیت بدید؟ چون ما هر روز با اطلاعات خام، گزارش‌ها و متونی سر و کار داریم که اگه اونها رو با قالب‌ها و پیش‌فرض‌های اشتباه خودمون بسنجیم، به نتایج خنده‌دار یا درگیری‌های بیهوده می‌رسیم.
دقیقاً همون حکایت خوندن یه شجره‌نامه به عنوان یه تقویم دقیق ریاضی یا همون اندازه گرفتن مسافت با نقشه مترو.
آره، این بررسی عمیق به ما نشون داد که گاهی بهترین کار اینه که اجازه بدیم متن خودش صحبت کنه. نباید بار سنگین انتظارات بی ربط خودمون رو بندازیم رو دوش متن.
درسته. ما باید به صدای اصلی متن تو بستر تاریخی خودش گوش بدیم.
حالا میخوام شما رو با یه فکر رها کنم. یه سوال تأمل برانگیز. ما دیدیم که کتاب پیدایش چطور با ظرافت باورهای باستانی مثل انوما الیش رو بدون اینکه حتی یه بار اسمشون رو بیاره خونسا کرد. نشون داد که کیهان نتیجه یه جنگ خونین بین خدایان نیست، بلکه حاصل یه اراده واحد و آرومه. حالا اگر این متون باستانی در واقع جوابهایی بودن به مکالمات و بحثای روزگار خودشون، بحثایی که ما امروز صدای اونها رو نمیشنویم، تو زمان حال خودمون چه چیزهایی رو داریم با لنز قرن 21 میخونیم و بیرحمانه قضاوت میکنیم؟
صرفاً به این دلیل که فراموش کردیم این متنا در حال پاسخ دادن به سوالات و استرابهای یه دنیای کاملاً متفاوت بودن. ما با پرسیدن سوالات اشتباه از متون قدیمی چه حکمتهای بزرگتری رو داریم از دست میدیم؟
فکر میکنم این چیزیه که همه ما باید بهش فکر کنیم، قطعاً. خب از اینکه تو این بررسی عمیق و واکاوی هیجان انگیز همراه ما بودید از شما ممنونیم. امیدواریم این بحث بهتون ابزار جدیدی برای نگاه کردن به متون داده باشه. به کشف کردن ادامه بدید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.